بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض کنم خدمتتون روایتی هست از حضور مقدس امام رضا علیه السلام. راوی وشاء، علی ابن حسن وشاء، میگه که سمعت الرضا علیه السلام یقول، از امام هشتم علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمودند قال عیسی ابن مریم علی نبینا و علی علیه السلام للحواریین، حضرت عیسی خطاب به حواریین اینجوری فرمود که یا بنی اسرائیل، چون حواریین هم از حضرت عیسی از انبیاء بنی اسرائیل بودن دیگه، از بنی اسرائیل بودن، که یا بنی اسرائیل، خطاب کردن به اینا ای بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، لا تأسوا علی ما فاتکم من الدنیا کما لا یأسا اهل الدنیا علی ما فاتهم من دینهم، همونطور که اهل دنیا موقعی که چیزی از دینشون رو از دست میدن، ازشون فوت میشه، ناراحت نمیشن، نماز صبحشون قضا میشه، خمس نمیدن، زکات نمیدن، وظایف دینشون عمل نمیکنن، غیبت میکنن، ناراحت نمیشن. اهل دنیا اینجوری هم دیگه، همونطور که اونا موقعی که چیزی از دینشون از دست میدن ناراحت نمیشن، شما یه وقت چیزی از دنیا از دست دادید ناراحت نشید، قصه نخورید. ارزون بود نخریدم الان گرون شده، فلان موقعیت بود استفاده نکردم، نمیدونم فلان چیز اگر اقدام کرده بودم الان جلو بودم، زندگی جلو بود. این بعضی حسرت هایی که ما از افا میخوریم، ناراحت میشیم، قصه میخوریم، بگیم بی خود برای اینا قصه نخورید. خب لا تعصوا علی ما فاتکم من الدنیا، از اهل دنیا یاد بگیرید. چطور اهل دنیا برای آخرت چونش وقت قصه نمیخورن؟ شما هم که اهل آخرتی هیچ وقت برای دنیاتون قصه نخوری. بله، کما لا یأسا اهل دنیا علی ما فاتهم من دینهم اذا اصابوا دنیاهم، اونا موقعی که به دنیاشون میرسن هیچ قصه ای ندارن که چیزی از دینشون از دستشون فوت شده باشه. بله، خب این در حقیقت بخوام این عنوان بهش بدیم، مدیریت قصه خوردن. مؤمن باید حواسش باشه قصه خوردنش هم مدیریت کنه، برای چی قصه بخوره، برای چی قصه نخوره. خب یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام است که حضرت میفرمان که لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یعلمه، هیچ بنده حقیقت ایمانش کامل نمیشه مگر اینکه علم پیدا کنه، یقین کنه که انما اصابهو لم یکن لیخطئه، این چیزا که بهش رسیده نمیتونست که نرسه، و انما اخطأه لم یکن لیصیبه، و چیزایی که بهش نرسیده نمیتونست که نرسه، نمیتونست که برسه، ببخشید، نمیتونست که برسه. حالا که قرار اینطور باشه، امر عالم به دست خدا باشه، مقدرات به دست خدای تعالی باشه، حالا که چیزی از دنیا از دست مونده باشه قصه بخوره، خدا اینجوری مقدر کرده، خدا اینجوری تقدیر کرده. خب ولی خب نقطه مقابلش نسبت به امر آخرتش، انسان اگر چیزی از دستش فوت شد، اونجا گفتن باید قصه بخوری، اونجا گفتن باید قصه بخوری، باید ناراحت بشی، باید توی روایت نیست، جای دیگه داریم. مثلا برای نمونه تو دعای وداع ماه رمضان حضرت فرمود وجبر مصیبتنا به شهرنا، از دست رفتن ماه رمضان و امام سجاد مصیبت حساب میکنن و از خدا میخوان که خدایا این مصیبت ما رو جبران کن، مثلا مصیبت شدیم، خب مصیبت یعنی من ناراحت شدم، غصه‌دار شدم، بلا زرم اومده. خب برای چی؟ نکتش هم اینه که اگر انسان از دست رفتن امور آخرتی براش غصه‌آور باشه، حزن‌آور باشه، خب یه چیزی میگن روانشناسا عامل رنج و لذت، آدم همیشه به دنبال این است که کسب لذت کنه، دفع رنج کنه. خب اگه براش امر رنج آوری باشه، برنامه ریزی میکنه که دفعه بعد دیگه مبتلای به این رنج نشه. خب ولی اگر نه، کرکش هم نگزه، نماز صبحش قضا میشه، امروز نماز شب نتونسه بخونه، دیگه نمیدونم امروز دعاهای ماه رجب هیچ کدومشو نخونده، هیچ کار نکرده که اصلا معلوم شه تو ماه رجبه. در این آدم قصه نخوره، خب امروز هم میشه فرداش دیگه، فرداش هم میشه امروزش. خب ولی اگر قصه بخوره آخر شب، ای بابا ماه رجب بود، گفته بودن عین رجبیون میگن روز قیامت، من چه کار کردم امروز که از رجبیون میشه؟ هیچ کار نکردم. خب قصهش میشه، خب فرده یه کاری میکنه دیگه، حالا نیت میکنه روزه میگیره یا عرض کنم خدمتتون لااقل دعا میخونه، لا اله الا الله رو میگه، قل هو الله رو میگه. خب به هر حال توی بحث مدیریت غم و غصه و حزن، اون چیزی که به ما گفتن حزن نسبت به دنیا مذمومه، قابل قبول نیست، ولی حزن نسبت به آخرت، قصه خوردن و تأسف خوردن نسبت به امور آخرتی که از دست فوت میشه، ممدوح و سفارش شده از طرف حضرات سلام الله علیهم اجمعین. وفقنا الله و ایاکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض به حضورتون دوستان عزیز، بحثمون رسید به این تتمه بحث غیبت. ببینید آقا بحث تعریف غیبت تمام شد، حالا از کون بپرسم به نظر شیخ انصاری تا الان تعریف غیبت چی شد؟ شیخ صراحتا نگفتن، ولی خود در میاد که شیخ تعریف غیبت چی میدونه. آخر کار قبل از ول ملخص دو تا تعریف گفتن دیگه، تهش این دو تا تعریف شد، از بین دو تا یکیش شیخ اختیار کردن. کدوم رو؟ ما این موصوله رو معنی عیب و نقص بگیریم، خب و طبیعتاً کراهتش هم معنی کراهت ظهورش. این شد تعریف شیخ انصاری از غیبت، اینو شیخ ترجیح دادن، چون بعدش معیدات ذکر کردن و تا آخر هم هی این رو مبنا قرار میدادن مرحوم شیخ. خب این رو مبنا چند تا قرینه است تو عبارت ها که اینو شیخ تقویت میکنه از بین دو تا احتمال. تو ول ملخص هم که رفقا چیکار کرد شیخ؟ مادی بحث موسطی مطرح کرد در مورد انواع گونه های مختلفی که انسان میتونه پشتر مردم صحبت بکنه، که حالا این گونه های مختلفش کدومش غیبت است، کدومش غیبت نیست، کدومش حلال، کدومش حرامه. خب یعنی جنبندی شیخ این جنبندی از بحث غیبت نبود، جنبندی از گونه های مختلفی که انسان میتونه پشتر مردم حرف بزنه، جنبندی این بود که حالا بعضی از شقوقش غیبت میشه. ازم به حضرتون ذیل این بحث چند تا مسئله فرعی مطرح کردن، که مسئله اولش بحث این بود که عیب فرقی نمیکنه که در بدن و خلق و فعل و قول و دین و اینا باشه. مسئله دومش در مورد این بود که منظور از ذکر چیه، آیا ذکر به لسان یا اهمه. مسئله سومش در مورد دوایی غیبت بود. مسئله چهارمش در مورد این بود که غیبت گاهی اوقات افراد خفیی است، بعض وقتا روشنه، که اینم یه تذکری دادن شیخ. مسئله پنجمش هم در که الان میخوایم بخونیم در مورد اینه که توی غیبت آیا حضور مخاطبی شرطه یا نه، مشابهش تو سبم بود یادتونه، آیا یه سامع یا مخاطبی هم باید باشه تا بعد کلام من غیبت صدق کنه یا نه. اگه من خودم تنهایی هم برم تو اتاق در رو ببندم یا سر بذارم به بیابون سرم بکنم تو چاه و شروع کنم درد دلای خودم رو نسبت به دیگرانی که خلاصه عیوبی دارن عقده شده تو دلم میخوام یه جایی بگم، به چاه هم بگم، اینم غیبت حساب میشه. خب بالاخره تعاریفی که آقایون گفتن هیچ کدوم از تعاریف عرض کنم خدمتتون که ظاهر کلمات ظاهر تعاریف این بود که بالاخره همین مقدار که انسان اظهار بکنه عیب دیگری رو، خب اینم اظهار کردن دیگه، به چاه هم بگی داری اظهار میکنی، داری ذکر میکنی. یا عرض کنم خدمتتون که طبق اون تعاریفی که میگفتن قصد انتقاص داشته باشه، صفات داله مشعره بر زن باشه، بالاخره تو هیچ کدوم از اینا ظاهرش اینه که مخاطبی شرط نیست. خب هیچ کدوم از اینا نگفتن که به دیگران بگه، میگفتن بگه، به دیگرانشو نمیگفتن. ظاهرش اینه که فرق نمی کنه مخاطبی در کار باشه یا مخاطبی در کار نباشه. خب ظهور عرفی یعنی چی؟ عرض کنم خدمتتون که حالا شیخ میگن ظاهر اکثر اینه که این داخل در تعریف غیبته، منتها خب طبق نظر خودشون نکته قشنگی میگن که حالا شاید شما همینطور نظرتون هست که میفرمان که علا ما قویناه و که ما اون چهار تا روایت روایت مستفیزه میگفتن چهار تا روایته که حق ستر توش بود ما ستر الله توش بود. خب شیخ فرمود با عنایت به این که ما گفتیم که غیبت تو مفهومش حق ستر و برملا کردن عرض کنم خدمتون عیب و نقص مخفی مؤمن هست، خب اینجایی که مخاطبی وجود نداشته باشه اینجا حد که سری اتفاق نمیفته. بله با گفتن اظهار صدق میکنه، خب اظهار صدق میکنه، اظهار عیب. بالاخره تا من عیب و هیچی نگفته باشم عیب اظهار نشه، ولی گفتم عیب اظهار میشه، ولی حد که ستر نمیشه. خب حد که ستر زمانی است که این سترش رو برای دیگران بگیم، اگه برای خودم بگم تنهایی بگم این عرفاً حد که ستر برایش ستر نمی کنه. میگن طبق ظاهر تعریف اکثر که این تعریف بحث حد که ستر رو توی تعریفشون نیورده بودن اینو عنایت نداشتن و از اینجا برمجا شیخ که عنوان حد که ستر هم تو تعریف غیبت دارشون مهمه. طبق تعریف اکثر غیبت شامل اونجایی که تنهایی هم طرف شروع کنه پای سر مردم حرف بزنه میشه. خب اون حالا ببینید دارن میگن ظاهر کلامشون شامل میشه، اینات داشته باشید، امکان داره از خودشون بپرسیم بگن که بله ظاهر کلامشون شامل میشه ولی ما همچین قصدی نداریم. شیخ هم دارن میگن ظاهر کلامشون شامل میشه، حواستون باشه این رو. ولی کلام ما، بیانی که ما داشتیم در مورد غیبت، حتی ظاهر کلامون هم شامل نمیشه. چرا؟ چون ما غیبت رو حد که ستر مذکور میدونستیم، اینجایی که مخاطب نباشه و من تنهایی عیب دیگری رو بگم این حد که ستر حساب نمیشه. بقی الکلام فی انه هل یعتبر فی الغیبت حضور مخاطب عند المخطاب، مخاطب اسم فاعلی دیگه، آیا لازمه که مخاطبی هم در نزد غیبت کننده موجود باشه؟ او یک فی ذکر عند نفسه، یا پیش خودش هم ذکر کنه، سرش بکنه تو چاهم بگه غیبت صدق میکنه. ظاهر الاکثر از دخول، از دخول یعنی چی؟ یعنی دخول این فرد مشکوک در مفهوم غیبت. خب اون فرد قبلی که خب یقینیه متیقنه، ولی اینجایی که ذکر عند نفسی است فرد مشکوک، که این فرد مشکوک رو شک داریم که داخل در مفهوم غیبت هست یا نه، ظاهر اکثر اینه که این داخل در تفهیم مفهوم غیبته. کما سر ربی بعض المعاصرین تصریح هم کردن به این مطلب که اینم غیبت میشه. خب حالا شاید هم سر ره به شمول ظاهر، من دیگه مراجعه نکردم، بعض المعاصرین هم میگن لم نقف علیه، معلوم هم نیست کی بوده این سر ره بهی. حالا سر ره با توجه که در مقابل ظاهر اومده، یعنی همون مطلبی که ما میگیم ظاهره بعضی ها صراحتا گفتن. خب ما میگیم ظاهرا داخله ولی بعضی ها صراحتا گفتن داخله. یه احتمال دیگری هم داره که بگیم همونطور که ما تصریح کردیم که ظاهر اکثر اینه، بعضی از معاصرین هم همچی تصریحی دارن که ظاهر اکثر اینه. هر دو تا احتمالش میشه برداشت کرد از عبارت، مطابق به نظرم اولی ازهر باشه.
تصریح کردن که گفتن که شرط نیست دیگه،
نه اون یه احتمال میشه که ما گفتیم ظاهر اینه که داخل میشه، ظاهر کلام اکثر اینه که اینم غیبته، ولی بعضیا تصریح به این مطلب کردن، ما از کلامشون استظهار نمی کنیم، صاحب خودش گفته که اینم غیبته. حالا یه احتمال هم اینه که چی؟ همین حرفی که ما داریم از کلام دیگر، از کلام علما برداشت میکنیم، خب ما تنها نیستیم، بعضی دیگر هم همچی برداشتی از کلام علما کردن که ظاهر کلام علما اینه که اینم داخل در غیبته. فرقش فهمیدید چی شد بچه‌ها؟ خب ببخشید من سوء ظن ندارم، من خیالم راحت بشه، الحمدلله فهمیدم خوبه همه. نه ربما یستثنا من حکمها، چه بسا استثنا بشه از حکم غیبت عند من استثنا. خب ببینید نعم استدراک از چیه؟ از اینه که درسته که عنوان غیبت طبق ظاهر اکثر علما که غیبت رو تعریف کردن عنوان غیبت بر این فردم صدق میکنه، لکن امکان داره بگیم چی؟ بگیم که از حکم غیبت خارجه. به خاطر چی بگیم از حکم غیبت خارجه؟ به خاطر اینکه خود همین علما خود همین علمایی که اومدن غیبت رو به گونه‌ای تعریف کردن که اینم داخل میشه تحتش، خود همینا اومدن گفتن که اگر یک کسی، اگر دو نفر عیب یک کسی رو هر دوشون خبر داشته باشن و برای هم یکیشون برای دیگری بگه، این غیبت نیست. خب این غیبت نیست. خب عرضم به معذرتون، خب کسی که همچی حرفی میزنه، معذرت میخوام، این حرام نیست، معذرت میخوام، این حرام نیست. کسی که این رو میگه حرام نیست، با اینکه چی؟ با اینکه تعریفش هم برای صدق میکنه، تعریفی که برای غیبت گفته بود بر این مورد صدق میکنه دیگه. خب کسی که این رو میگه حرام نیست، ما نحن فی رو هم قاعدتا باید بگه حرام نیست. خب چرا باید بگه؟ به طریق اولا باید بگه حرام نیست. خب این رو میگه حرام نیست به جهت اینکه با گفتن من برای رفیقم اون مطلبی که هر دومون خبر داریم، به رفیقم اطلاع جدیدی نمیدم، مطلب جدیدی نمیدم، لذا حرمت نداره. خب اونجایی که من مخاطبی ندارم، به چاه دارم میگم، اینجا که به طریق اولا است، به هیچ کس اطلاع جدید، درسته دارم عیب دیگری رو اظهار میکنم. خب هم اینجا هم اونجایی که به رفیقم که هر دومون خبر داریم، هر دوتامون داریم در هر دو فرضش دارم عیب دیگری رو اظهار میکنم. خب بنابراین تعریف غیبت صدق میکنه، لکن اینا اومدن گفتن که این جایی که شما داری به رفیقت میگی درسته تعریف غیبت صدق میکنه، ولی حرام نیست. خب اگر اینجا بگن حرام نیست، طبیعتا تو مانحنفی به طریق اولا میگن حرام نیست، چون اینجا بالاخره یه شنونده ای هست، ولی تو مانحنفی شنونده ای هم وجود نداره، به طریق اولا باید بگن حرام نیست. پس چطور شد؟ ظاهر اکثر اینه که داخل در مفهومه، لکن یه استدراکی میکنن که با این استدراک میگن که درسته داخل در مفهومه، لکن داخل در حکم نیست، حرمت نداره. ببینید میفهمون نم رب ما یستثنا من حکم ها اند من استثنا در نزد کسانی که تعداد زیادی از همین اکثر این استثناء رو دارن، در رزن اینها استثناء میشه همین مانحنفی که گفتیم داخل در عنوان غیبته، استثناء میشه من حکم ها، از حکم غیبت، یعنی حرمت نداره. خب اند من استثنا در نزد اون کسانی که استثناء کردن این فرضو، اونایی که این فرضو استثناء کردن، مانحنفی رو به طریق اولا استثناء میکنن. کدوم فرضو؟ مال و علم اثنان صفت شخصن، دو نفر صفت منظور اون عیب و نقصه، دو نفر عیب و نقص شخصی رو علم دارن بهش، و یذکر احدهما به حضرت الاخر، یکیشون در حضور دیگری ذکر میکنه اون عیب و نقص رو میگه. خب این رو چی گفتن؟ گفتن استثناء میشه از حکم غیبت، یعنی غیبت هست ولی حرام نیست. پس ما نحنفی هم طبق نظر این آقایون باید بگیم چی؟ غیبت هست، داخل در عنوان میشه، اونجایی که تنهایی من پشت سر مردم حرف بزنم، ولی چی؟ داخل در حکمش نیست، به طریق اولا، نسبت به طریق اولا میشه دیگه. خب این ظاهر اکثر بود که بحث موضوعی کردن، بحث حکمی کردن. اما الان ما قویناه، لیکن طبق اون چیزی که ما تقویت کردیم و ما به عنوان نظر مختار در تعریف غیبت پسندیدیم، که من بیانی من الرجوع فی تعریف الغیبت الى ما دلت علیه المستفیضه المتقدمه، که عبارت بود ما قویناه از اینکه رجوع بکنیم در تعریف غیبت به مدلول اون مستفیضه، اون چهار تا روایتی که من ما قصدتر الله توش اومده بود، من کونه ها من کون الغیبته حد کسیتن مستور، طبق این فلایت خود زالک فل غیبه، اینجا که تنهایی طرف بایستاده دار پایستاد مردم حرف میزنه سرش کرده تو چا، این داخل در عنوان غیبت اصلا نمیشه. چرا؟ چون حد کسیتر اتفاق نیفتاده، حد کسیتر زمانی اتفاق میفته که من این رو برای دیگری بگم، برای خودم بگم که حد کسیتر اتفاق نمیفته.
نفرم بدونن هم بازم
نه، اونجا حد که ستر نیست، اونجا هم که یک کس دیگری باشه که بله اونم بدونه باز حد که ستر نیست،
مستور نیست که
بخواد بین هما، به قول شما مستور نیست که بخواد حد که ستر بشه. خب اینم یه مسئله که خیلی چیز مهمی نبود. مسئله بعدی که مطرح میکنن، فرع بعدی که مطرح میکنن اینه که پشت سر شخص قائبی که مجهوله، برای مخاطب مجهول اگر صحبت کنیم این چطور؟ شخص قائبی که برای مخاطبمون مجهوله، مخاطبمون نمیشناسدش، پای سریع صحبت کنیم چطور؟ مرحوم شیخ اینجا تفصیل میدن. خب یه تفصیلشون اینه که این شخص قائب از اطراف شبهه محصوره باشه یا از اطراف شبهه غیر محصوره باشه. یه وقت از احد و سلاسه هست، یه وقت از احد و اهل مدینتن هست. خب اول تو قسمت شبهه غیر محصوره اش صحبت میکنن. خب یکی از اهالی این شهر مثلا به فرض مثال، خب اگر کسی پشت سر یکی از اهالی این شهر صحبت بکنه، خب اهالی این شهر که طرف شبهه غیر محصوره است و خلاصه صفات رذیلش رو بیان بکنه، در قیابش صفات رذیلش نگذم که اصلا بگه یکی از اهالی قم، بگه یه مردی، یه طلبه‌ای مثلا، خب این خود همین هم مرحوم شیخ میفرمایند که باز دو فرض داره. یه وقت هست این گوینده قصد مذمت و انتقاص هم داره، یه وقت هست قصد مذمت و انتقاص نداره. خب اونجایی که قصد مذمت و انتقاص نداره، خب میفرمایند که ظاهر اکثر اینه که این عرض کنم داخل در تعریف غیبت هست، ولی از حکم غیبت خارجه. خب از حکم غیبت خارجه به خاطر چی؟ به خاطر یه نکته‌ای که این نکته خیلی به دردون میخوره. نکتش هم اینه که تو غیبت باید یه تأثری در سامه، اگه یادتون باشه قبلا ما یه تأثری نسبت به خود مخاطب رو مطرح کرده بودیم، یادتونه؟ تو بس غیبت غیر ممیز یا ممیز، بله، گفته بودیم که خود مخاطب اون غیبت شونده متأثر شدنش ظاهرا اینه که داخل در مفهوم غیبته، باید ناراحت بشه. اگه به گونه‌ای باشه که سرش نمیشه، ناراحت نمیشه، عدلی حرمت نمیاد. دانان تو مجنون و غیر ممیز گفتن عدلی حرمت اطلاقش اونجا رو نمیگیره. اون تأثری کی بود؟ تأثر غیبت شونده بود، مقولان فی بود. ولی اینجا دارن در مورد تأثری کی صحبت میکنن؟ تأثر سامه. تأثر مقولان فی به این معنی بود که ناراحت بشه، بهش بر بخوره. ولی تأثر سامه یعنی چی؟ تأثر سامه معناش اینه که سامه اطلاع جدیدی پیدا کنه، معناش اینه به علمش افسوده بشه، چیزی گیرش بیاد. خب سامه یه مطلبی گیرش بیاد. تو نحو میگفتن فائده کلامونا لفظ مفیدون کستقیم بس مونده فعلون تو محکون الکلم. خب این براش فائده‌ای داشته باشه. بنابراین اگر یه جایی فائده‌ای نداشته باشه، اینجا تأثر سامه اتفاق نمیفته. شیخ میفرمایند که معیار در این که یه غیبتی حرام باشه، معیارش اینه که سامه تأثر پیدا کنه. اگر یه جایی سامه تأثری پیدا نکنه، یعنی فائده‌ای براش نداشته باشه، اینجا چی؟ ولو غیبت هم باشه این حرمت نداره. حالا نکتهش هم چی که حرمت نداره؟ ظاهرا همون بحث اطلاق ادله است دیگه. اطلاق ادله شامل همچی جایی نمیشه. خب از همچی مواردی انصراف داره، شامل همچی جایی نمیشه. انصراف که دارم میگم معنای عام انصراف، از اول مکاسب براتون گفتم. شیخ گاهی اوقات میگن انصراف، حالا شیخ نگفتن کلمه انصراف که فقها میگن از واقعا معنای عام خصوص انصراف در اثر کثرت استعمال نیست. یعنی این جایی که سامع متأثر نمیشه و فائده‌ای برای سامع نداره، اینجاها عدله حرمت غیبت از اینجا چی داره؟ انصراف داره. عبارت رو بخونم، چیزی نداره. تو شبهه غیر محصوره. محصوره نرسیدیم هنوز، میرسیم میگیم خدمتتون. خب محصوره 7-8 خط بخونیم میرسیم محصوره. خب این مال جایی بود که قصد مذمت نداشته باشه. دقت کنید، قصد تنقیص مؤمن نداشته باشه. ولی اگر قصد تنقیص داشته باشه، دقت بکنید، قصد تنقیص داشته باشه، شبیه مثلا همون سب میشه دیگه. قصد تنقیص یعنی میخواد یه مؤمنی رو خرد بکنه. خب بگه یه طلبه ای مثلا عذرخواهی میکنه، بگه یه طلبه احمق بی شعوری مثلا طبیعی جوش بگیره. خب این قصد تنقیص اگر داشته باشه، ولو فرد غیر محصورم باشه همین مقدار که این کارش تنقیص مؤمنه، بالاخره یه مؤمن رو در نظر گرفته دیگه، یه مؤمن خاصی رو در نظر گرفته، اسمش رو من نگفته و هر چی خلاصه خواسته بارش کرده، قصد تنقیص برای تنقیصش. خب یه وقت از عیب و نقصاشه. نه غیبت نیست اینجا. ببینید اینجا غیبت نمیشه چون مفید فایده برای سامع نیست، لکن چیکار کرده؟ اهانت به مؤمن کرده. یعنی یه مؤمن خاصی رو در نظر گرفته، اهانت کرده، یه طلبه خاصی رو در نظر گرفته، خب پشت سرش میگه چیارو پشت سرش رو فعلا تو بحث غیبتی میگیم پشت سرش ها. پشت سرش میگه یه طلبه عذرخواهی میکنم، ببخشید اینجور دارم حرف میزنم، میگه یه طلبه احمق بیشعوری فلان کار انجام داد. خب یه شخص معینی تو ذهنش هست تا منتها به من نمیگه کی. خب اینجا غیبت نمیشه، چرا؟ چون لا یفید السامعه اطلاعا، لا یفید السامعه فائدتا، لکن همین که قصد انتقاص داشته یا لفظ داله بر انتقاص ورده ولو قصد انتقاص نداشته باشه، همین مقدار کافی برای که کارش حرام باشه. چون چیکار کرده؟ اهانت به مؤمن کرده، اهانت به مؤمن کرده. همین مقدار که انسان قصد اهانت به مؤمن داشته باشه یا لفظی که دلالت بر اهانت داره ولو قصد هم نداشته باشه بگه، همین کافیست برای چی؟ برای حرمت. پس حواسمون باشه. اهانت دیگه، اهانت کردن
ازش باشه یا تو نظر کسی
نه 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 اهانت بالاخره همین که من قصد دارم، دقت بکنید، اهانت قبلا گفتیم از عناوین قهری قصدیه. بعض وقتا قصد اهانت انسان داره ولو عرفن چی میگن این کار مهین نیست، مهین نیست. بعض وقتا هم هست نه، انسان قصد اهانت هم نداره، منتها عرفن اگه کسی این رو ببینه میگه این اهانت. خب ولو من قصد اهانت
رو ببینم
میگه اهانت کردی، بله قطعا اهانت کردم. اگه اینجور بگم، خب اگه اینجوری بگه انسان، الان مثالی که خدمتتون عرض کردم، قطعا اهانت. البته حالا جایی مباحثه داره، فعلا حرف شیخ رو داریم معنا میکنیم براتون که من خودم تمایل دارم به حرف مرحوم شیخ. ببینید عبارت رو میفرمان که و منهو یظهر، با توجه به همین مطلبی که اینجا گفتیم، خب کدوم مطلب؟ همین که گفتیم که ما مستفیزه رو قوی میدونیم و حد که ستر مستور رو داخل در مفهوم غیبت میدونیم، با توجه به این مطلب یظهر ایضاً روشن میشه همچنین مطلب دیگری که انه لا یدخل فیها، این لا یدخل فی چی؟ فی غیبت. ها رو به غیبت بزنید، حرمت نزنید، داخل در غیبت نمیشه. مالوکان الغائب مجهولا عند المخاطب مرددا بین اشخاص غیر محصوره، راستو شبهه غیر محصوره. شبهه محصوره را میگم برام شیخ ان شاء الله صفحه بعد آخر وسطای صفحه اونجا مطرح میکنه. فعلا شبهه غیر محصوره است. کما اذا قال جاء الیوم رجل بخیل دنی ذمیم، یه آدم بخیل پست مذمومی امروز اومد پیش من، یه شخص خاصی در نظر میگیره ها، این سه تا صفت براش میگه. فان الظاهر تعریف الاکثر، ظاهر تعریف اکثر اینه که این داخل در تعریف غیبته، ولی طبق نظر ما نه، این داخل در تعریف غیبت نیست. فان الظاهر تعریف الاکثر دخوله و این خرج عن الحکم، داخل در تعریفه لکن از حکم خارجه. بعد چی از حکم خارجه؟ با همون نکته که گفتیم تأثیر سامع اتفاق نمیفته، بناء علی اعتبار تأثیر عند السامع، بنابر این که تأثیر عند السامع که مفید فایده‌ای برای سامع باشه، علم جدیدی پیدا کنه، معتبره در حرمت غیبت. اینجا علم جدیدی پیدا نمی‌کنه، رجلون یا رجلون مبهمی چیزی فایده‌ای در نظر حاصل نمی‌شه. و ظاهر المستفیزه، ولی ظاهر مستفیزه که مستند ما بود عدم الدخول، شیخ دارم تکرار می‌کنه، این ظاهر مستفیزه رو نمی‌گفتنم اشکال نداشت. چرا؟ چون قبلش گفتم منهوی از هر دیگه، منهوی از هر یعنی من این که ما مما قویناهو که استناد مستفیزه بود، بله دیگه، بله بله، این ظاهر المستفیزه تکراریه چون قبلش هم گفته بودن دیگه، قبلش گفته بودن منهوی از هر عیزن خب، و ظاهر المستفیزه هم همونه دیگه. خب نعم 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 استدراک میکنن، گفتیم داخل در تعریف غیبت نمیشه، بنابراین حرام هم نیست. اکثر میگفتن داخل در مفهوم میشه ولی حرام نیست. خب نعم استدراک میکنن، لو قصد المذمت و تعییر، اگه قصد مذمت و تعییر داشته باشه، قصد اهانت کردن داشته باشه، اینجا حرام منها به الجهه، از این جهت حرام میشه، از این جهت حرام میشه. که حالا که حرام شد اینجا خب یه بحث دیگه پیش میاد که الان بس فرعی شیخ پیش میکشن که بنابراین اون سامع باید چیکار کنه؟ باید این گوینده رو نهی از منکرش بکنه که آقا حواست باشه، یه طلب احمق بیشعوری یعنی چی؟ داره اهانت بکنیم طلبا، حواست باشه. ها حالا به اون طلبه نگیم به طلبه، به اون طلبه داری بی احترامی میکنی، اهانت میکنی، کارو نکنید آقا، حرفو نزنید. مگر اینکه احتمال بده انسان که اون کسی که این داره اینجور پشت سرش حرف میزنه متجاهر باشه، که متجاهر اگه خاطرتون باشه تو بحث سب گفتیم، اینجا تو بحث غیبت هم میگیم که این حرمت نداره، احترام نداره، لذا غیبت کردنشو، سب کردنشو، لعن کردنشو اینا از نظر شرعی جائزه، حرام نیست دیگه. مگر اینکه احتمال بدیم که گوینده که داره پشت سر طرف اینجور حرف میزنه، پشت سر اون غیر محصور، شخص غیر محصور اینجور داره حرف میزنه، خب معتقدی که اون شخص متجاهره، اگه همچی احتمالی بدیم، خب در این صورت دیگه لازم نیست نهی از منکر بکنیم، اصلا جایز هم نیست، چون نهی از منکر کردن یه جاهایی حد که اون شخصه، اگه واقعا گناه انجام نمیده بهش بگیم گناه نکن، خود همین حد که باز وقتا ببینید تجاهر به فسق، بله متجاهر، نه نه اون بحث حالا میرسیم شیخ دیگه اینه اینجا بازش نمی کنن، بعدا میرسیم که متجاهر اگر تو یک گناه تجاهر داره آیا نسبت به همون گناه احترامش ساقطه یا کلن احترامش ساقطه، حتی نسبت به گناهان دیگر هم که متستره میتونیم غیبتش بکنیم. اینا که گناه نیست، نه عیوبشه، یعنی آدم متجاهریه، یه کار یه فسقی رو تجاهر میکنه، خب همین مقدار که یه فسقی رو تجاهر میکنه همین مقدار کافیست که غیبتش جائز باشه، حتی عیوبش رو هم بتونیم غیبت بکنیم پشت سرش بگیم، عیوبش هم که گناه نیست بتونیم پشت سرش بگیم. ببینید میفرمان که نه ام لو قصد المذمه و تعییر هر من هذا الجهه در نتیجه فیجب و علی الصام نهی المتکلم عنه، البته نهی از منکرم شرطش اینه که ما علم داشته باشیم طرف داره حرام انجام میده، اگر احتمال بدیم این کاری که انجام میده جایزه نهی از منکرم واجب نیست، الا اذا احتمل ان یکون شخص یعنی مقبول فی متجاهرا بالفس، که در این صورت فیحمل فعل المتکلم، این احتمال بدیم نتیجه احتمال میشه که فعل متکلم حرف گوینده رو حمل بر صحت کنیم، بگیم ان شاء الله این متجاهر بوده که داره پشت سرش اینجوری حرف میزنه، کما سیجی و فی مسئلت الاستماع که میرسیم مفصل میگن اونجا. و ظاهر و ظاهر ان الذم و تعییر خب لمجهول العین لا یجب الرد عنه مع کون الذم و تعییر فی موقعهما، خب میفرمایند که این ذم و تعییر نسبت به مجهول العین و ظاهر کنه یه عدولیه، خب یه عدو استدراکی از مطلب که شیخ خواستن بگن که چی؟ بگن که این ذم و تعییر، اولش گفتن که این ذم و تعییر نسبت به مجهول العین، حرف اولشون این بود که در صورتی که متجاهر باشه اون مجهول العین جائز، متجاهر نباشه جائز نیست. خب اینجا میخوام مطلب جدیدی بگن، خب میفرمایند که اون مجهول العین دو حالت داره، یه وقت هست از آدمایی است که استحقاق ذم و تعییر داره، استحقاق ذم و تعییر داره، یه وقت هست از آدمایی است که استحقاق ذم و تعییر نداره. اگر استحقاق ذم و تعییر داشته باشه ظاهر اینه که ذم و تعییرش اشکالی نداره. خب مثال بزنم، استحقاق ذم و تعییر یک کسی است گناهی انجام داده، خب این استحقاق داره مذمتش، استحقاق مذمت داره به خاطر که گناه انجام داده، با خدا مخالفت کرده، ولی یه وقت هست نه بنده خدا فلج مادرزاده، فلج مادرزاده، کور مادرزاده، این استحقاق ذم و تعییر نداره، خدا اینجوری خلقتش کرده، چون خدا اینجوری خلقتش کرده این صفت بد رو داره، این نقصان رو داره. بنابراین یه وقتایی از طرف استحقاق ذم و تعییر داره، مثل اونجایی که گناهی انجام داده، گناهی کبیره انجام داده، یه وقتایی هست که استحقاق ذم و تعییر نداره. شیخ نظر تو استدراکشون میخوام بفرمایید که اونجایی که استحقاق ذم و تعییر داره ولو متجاهرم نباشه، ذم و تعییرش پشت سرش، نه تو روشا، تو روش حرامه، ولی پشت سرش ذم و تعییرش اشکالی نداره، ذم و تعییرش نسبت به همون عادت بکنی، نسبت به همون گناهی که انجام داده حق نداریم سبش بکنیم. اصلا به فرض مثال عذرخواهی میکنم، یه طلبه‌ای یه کار حرامی انجام داده، من بیام میگم که طلبه‌ای احمق فلان کار انجام داده، خب این نمیتونم این رو بگم، ولی بگم اگه پشت سرش بگم که فلان گناه رو انجام داده، همون گناهی صحبت بکنم، نه این اشکالی نداره، ولی متجاهر هم نبوده. البته تو غیر محصور داریم صحبت میکنیم ما. ببینید عبارت رو، هاشون من عبارت رو بخونم. و ظاهر و و از ظاهر یه نوع استدراکه. ان الذم و تعییر لمشغول العینه لا یجب الرد عنه، واجب نیست ازش رد بکنیم. واجب نیست ازش رد بکنیم یعنی چی؟ یعنی حرام هم نیست، حرام هم نیست. مع کون الذم و تعییر فی موقع اهمال، در صورتی که این ذم و تعییر بجا باشه. خب بجا باشه یعنی چی؟ به انکان مستحقن لهما، به اینکه اون شخص غیر محصور مجهول استحقاق داشته باشه. خب استحقاق داشته باشه که عرض کردم استحقاق داشته باشه و نداشته باشه، مثل اونجایی که معصیت کاره این استحقاق داره، ولی یه جایی از عیب و نقصش خدادادیه، فلج مادرزاده. خب و الم یستحق مواجهته او به ذم او ذکره او عند غیره به ذم، گرچه که استحقاق نداره که تو روش مذمتش بکنیم، تو میشه مصداق تعییر مؤمن، تو روش اگر باشه حرامه، یا در نزد دیگری اسمشو بیاریم و پشت سرش بگیم مثلا زید فلان کار رو انجام داده مذمتش بکنیم. خب گرچه که استحقاق این رو نداشته باشه، ولی چی؟ همین مقدار که گناهی انجام داده و آدمی که گناه انجام میده استحقاق مذمت داره، استحقاق ملامت داره، خب همین مقدار کافی است که در صورتی که به صورت غیر معین و غیر محصور مطرحش کنیم مذمت کردنش اشکالی نداشته باشه، لازم نیست حتما متجاهر بشه. خب این نظر نهایی شیخه که میفرمان هازا کله لوکان الغائب المذکور مشتبهن علل اطلاق، همه این حرفا مال جاییست که اون قائدی که داریم پشت سرش حرف میزنیم مشتبه علل اطلاق باشه، یعنی به هیچ وجه شناخته شده نباشه. اما شبهه غیر مطروحی که از اول مطرح کردن بفرمایید آقای سید.
این که
مخالفت تو بله، یعنی که انداز شیخ اون روایت ها رو اطلاق ندیده درش، دقت بکنید خودشون دارن میگن دیگه، و الا یستحق مواجهت او به ذم و تعییر، تو روش بهش بگیم استحقاق نداره ها. خب ولی در لم یستحق یعنی جایز نیست که تو روش مذمتش بکنیم، خب یا پشت سرش معینا حرف بزنیم. خب ولی اگر مردد باشه به این معنا که از اطراف شبهه غیر محصوره باشه و غایب باشه، خب اینجا استظهار شیخ اینه که اون ادله‌ای که حرمت تعییر مؤمن و اهانت مؤمن اینا رو ثابت میکنه نسبت به کسی که استحقاق مذمت داشته باشه ادله شامل اینجا نمیشه، ادله حرمت شامل اینجا نمیشه. هیچ وجهی هم نمیگن، صرفا میگن از ظاهر. خب از ظاهر کنده یه انصرافی، یعنی اطلاق بر اون ادله تو ذهن شیخ ثابت نبوده، بالاخره باید دلیل اطلاق داشته باشه. ما قبلا بارها این جمله رو گفتیم خدمتتون، برای که ادله در یه موردی منطبق بشه دو تا شرط خیلی مهم داره. شرط اول اینه که عنوانی که توی دلیل اومده بر اون مورد منطبق بشه. شرط دوم اینه که چی؟ دلیل اطلاقی داشته باشه که این مورد رو هم بگیره. خب مثال هم میزدم به چی؟ به قطره دمی که توی خونه توی تخم مرغه. ما ادله‌ای داریم که عدم و نجسون، ولی عنوانی که تو لسان دلیل اومده منطبق برای خونه توی تخم مرغ میشه، لکن اون ادله اطلاقی نداره که امثال این خون رو هم بگیره. قدر مسلمش کجاست؟ اون خونی است که از رگ بیرون میزنه. خب این خونی که از رگ بیرون نزده لای تخم مرغ یه دفعه پیدا میشه، این از خلاصه اطلاق ادله حرمت نجاست دم خارجه. خب بله میرسیم دارنچه میرسیم همه رو دارن. هازا کلو لوکان الغایب المذکور مشتبهن علل اطلاق. خب همینا دوستان در مورد شبهه غیر محصوره بود، اما اگه شبهه محصوره باشه، اما لوکان مردد دادن بین اشخاص، این شخص مردد بین اشخاص باشه، بین چند نفر باشه، اینجا دو تا فرض مطرح میکنن. خب دو تا سی بیشتره نه دیگه دو تا فرض مطرح میکنن. یه فرضش اینه که به گونه ای باشه که خب به گونه ای باشه که تک تک این آدم هایی که پشت سرشون داریم صحبت میکنیم، خب هیچ کدومشون از این که واحد در مورد واحد مبهمی ازشون، واحد غیر معینی ازشون صحبت بشه ناراحت نمیشن. خب 10 نفر هستن، خب ما اگر بگیم یکی از این 10 نفر فلان کار انجام بده، از تک تکشون بپرسیم که آقا کسی گفته یکی از شما 10 نفر این کار انجام، ناراحت شدی؟ نه. برشی ناراحت میشن. دومی نه. برشی ناراحت. هیچ کدوم ناراحت نمیشن. خب از این که گفته بشه واحد مبهمی، واحد مرددی از بین این 10 نفر فلان کار انجام داده، ناراحت نمیشه. ولی گاهی اوقات هست نه، به گونه ای هست که در حقیقت ببینید دارم معیار شبهه محصور و غیر محصور رو میگن شیخا. خب معیار شبهه محصور و شبهه غیر محصور، اگر به گونه ای هست که بله هر کدوم از اینها ناراحت میشن، مثلا 3 نفر هستن اینا، خب من بگم یکی از این 3 نفر ولد و زنا هست، خب هر 3 تاشون ناراحت میشن. خب 3 نفر زید و عمرو و بکر، من بیام پویسرشون بگم چی؟ بگم یکی از این 3 تا ولد و زنا هستن، چون اطراف تردید کم میشه دیگه، احتمال این که هر کدومشون ولد و زنا باشن احتمال 1 به 3 میشه، خیلی احتمال قوی هست، هر 3 تاشون ناراحت میشن. اگه این طور باشه عرض کنم خدمتتون که مرحوم شیخ 2 تا بحث مطرح میکنن که این آیا غیبت همشون حساب میشه یا اینکه نه غیبت هیچ کدومشون حساب نمیشه. خب یا به تعبیری بله غیبت هیچ کدومشون حساب نمیشه، یا اینکه تفصیل بدیم بگیم نسبت به اونی که واقعا ولد و زنا هست از بین این 3 نفر نسبت به اون غیبت حساب میشه، نسبت به اون دوتایی دیگه اهانت حساب میشه. خب در هر حال حرام هست، این کار حرام هست که من پشت سر 3 نفر بگم یکی از این 3 نفر حرامزاده است. خب منتها این که غیبت حساب میشه غیبت حساب نمیشه، 3 تا احتمال مطرح میکنن. بزنید از رو عبارت بخونم خیلی معطل نشیم، اینا رو مطالبش خیلی مطالب پیچیده و سنگینی نیست. اما لو کان مراد دادن بین اشخاصن فا این کان بهیس، اگر بگونه ای باشه، خب بگونه ای باشه که اون بالاخره بله بگونه ای باشه که لا یکره و کلهم ذکر واحد مبهم منهم، هیچ کدوم از این اشخاص معین هیچ کدومشون ناراحت نمیشه که در مورد یه واحد مبهمشون صحبت شده باشه. اینجا میشه کان کل مشتبه علل اطلاق، شبیه مشتبه علل اطلاق، مثل اونجا هست که میگیم قال رجلون جاء رجلون، خب این مشتبه علل اطلاقه. خب البته حالا اینم خدمتتون عرض بکنم، توی مسئله تو فرض قبلی شیخ 2 تا تعبیر داشتن، بذارید من این تعبیر رو اصلاح کنم. شیخ 2 تا تعبیر داشتن، اولش که شروع کردن گفتن افراد غیر محصورین، خب افراد غیر محصورین، بعد مثالی که زدن مثالش چی بود؟ جانی رجلون زمیمون بخیل، و آخر کارم فرمودن که مشتبه بین مشتبه علل اطلاق، مشتبه علل اطلاق. خب این یه خورده صدر و ذیلش با هم تنافی نداره رفقا، اولش میگن مشتبه بین افراد محصورین، آخرش میگن چی؟ هازا کلهو لوکان القائب المذکور مشتبهن علل اطلاق. اصلا بذارید اون مثال رجلون رو خدمتتون بگم، اگه بگم جاءنی رجلون بخیلون دنیون زمیم، این رجلون از اطراف شبهه غیر محصور است یا عرض کنم مشتبه علل اطلاقه، یا منظور ایشون از مشتبه علل اطلاق و شبهه غیر محصور یکیه؟ ها بله ظاهرش نگه همینه، صدر و ذیلش عبارت عوض شده ولی منظور شیخ ظاهرن یکیه، این مشتبه علی اطلاقی که میگن. مطالعه اینجا دقت بکنید، توی اینجایی که میگن مردد بین اشخاص کنه دیگه از مشتبه علی اطلاق خارج شدن، ببینید دارن میان توی فرضی که مشتبه علی اطلاق نیست دیگه، شبهه غیر محصوره میخوان میگن نیست دیگه. خب اینجا تعبیر رو ببینید، میگن اگر بگونه ای باشه که لا یک و کلهم ذکر واحد مبهم منهم کان کل مشتبه علی اطلاق، خب یعنی کنه این شبهه محصوره ای هست که شبیه شبهه غیر محصوره است. خب یه خورده این به دل نمیچسبه، یه خورده به دل نمیچسبه. بله
تعداد این منظورش،
آره دیگه
ممکنه مثلا یه چیزی بگی که 3 نفرم باشن ناراحت نمیشن،
نه به خاطر این نیست، ناظر به تعداده، این ظاهرا ناظر به تعداده، آره ناظر به تعداده، حالا فان کان به حیث لا یکره و کلهم ذکر واحد مبهم منهم کان کل مشتبه علی الاطلاق، مثالش هم کما لو قال جاءنی عجمی او عربیون ایرانیون افغانیون مثلا کذا و کذا. البته اینجا موقع که طرف میگه یه عربی فلان کارو کرد یه ترکی فلان کارو کرد، این دو حالت داره، یه وقت هست این عیب و نقصی که داره میگه داره عیب و نقص رو به احد افراد اون قوم میزنه، یه وقت هست نه، با گفتن این عیب و نقص قصد کل قوم رو داره، داره میگه یه ترکی، ولی قصد چی داره؟ قصد مذمت اتراک رو داره کلن. خب داره میگه یه عربی، ولی چی؟ با این لفظش قصد مذمت کردن و تنقیص همه عربا رو داره. داره میگه یه طلبه ای، ولی قصد مذمت کردن همه طلبا رو داره. خب این نه، اگه این باشه، اگه به گونه ای باشه که این مذمت راجع به خود عنوان باشه، اینجا نه، اینجا چی هست؟ اینجا غیبت، حالی یا لااقلش تنقیص و اهانته، در هر حال حرام میشه. ولی اونجایی که نه، واقعا مقصود طرف یک فرد باشه، حالا دیگه ظهور کلامش، دیگه ظهور کلامش مقصود طرف یک نفر باشه، اینجا میفرمان که فعن کان به اصلاح یک این کان کل مشتبه علی الاطلاق، یعنی حرمت نداره. کما لو قال مثال اینجوری اذا لم یکن به حیث، اگه نباشد به گونه ای که یکون و ذم و راجعن، یعنی کلامش ظهور اینجوری نداشته باشه، به حیث یکون و ذم و راجعن الی العنوان که ان یکون فی المثالین، خب تعریض الی ذم تمام العجم او العرب او اللور او ترک، فرقی نمیکنه. خب یه شقش این بود که به حیث لا یکره و کلهم ذکر واحد مبهم، شق دومش آقا مظاهر هستی یا نه؟ چند روز نبودی گم نشده باشی و پیدا کردی ما رو، خدا رو شکر جانم. بله نه، عنوان منظور مؤمنینه، منظور مؤمنینه، دقت بکنید، عرب و عجم هم که گفته میشه عرب و عجم هایی که شأنیت و حرمت غیبت رو داشته باشن دیگه، نه از عرب و عجم های مؤمن. خب اینا هست که غیبت شما رو، اگه مخالف باشند و چیز باشند اینا که حرمت نداره اصلا غیبت باشه. قصد این شبیه کل مشتبه علل اطلاق، و حواستون باشه این مشتبه علل اطلاق، مشتبه علل اطلاق حرف نهایی شیخ چی شد؟ تفصیل دارم به اینی که طرف استحقاق مذمت داشته باشه نداشته باشه، اگه متجاهل باشه که قطعا جائزه. خب حالا قطعا هم نه، بنا رو تفصیلی که بعدا میگن قابل هم بر صحت هست. بله اگه قصد عنوان کرد، نه دیگه قصد عنوان اگر کرد که ظهور در مذمت عنوان داشته باشه، اینکه شبهه محصوره نیست که، عرب یه قوم عرب که در عالم بیشتر نداریم، که یه عرب بیشتر نداریم در عالم، عرب معنی قوم عرب، نژاد عرب، یکی بیشتر نیست، شبه غیر محصوره نیست که، کل اینا رو چیز کرده، مذمت کرده، خب مذمت یه قومی کرده. عنوان طلبه یکی که بیشتر نیست که، اگر منظور عنوان باشه، یه وقت منظور فرده، یه وقت منظور عنوانه، معنون عنوان، اگر منظور معنون باشه بله مردده، حالا محصوره غیر محصوره، ولی اگر عنوان باشه، عنوان یکی بیشتر نیست، معرفه جزئی شخصی. و اذا کانه و این کانه به حیث یک و کلهم ذکر واحد مبهم منهم، به گونه ای است که کلشون بدشون میاد که واحد مبهمی ازشون رو پشترشون کسی حرف بزنه، که ان یقول احد و ابن زیدن او احد و اخویه کذا و کذا. خب اینجا هر دوتاشون ناراحت میشن. خب اینجا چی کار بکنیم؟ اینجا آیا غیبت هست یا نیست؟ سه تا احتمال برمون شیخ مطرح میکنن. یه احتمالش اینه که ففی کونه اختیابا لکل منهما، این اختیاب هر دو تا پسر زید، اگه بگیم یکی از دو تا پسر زید حروم خوره، خب یه احتمالش اینه بگیم غیبت هر دو تا، هم غیبت بکر هم غیبت خالده، بکر ابن زید و خالد ابن زید، غیبت هر دو تاشونه. چرا؟ لذکر هما به ما یک رهانهی، چون یرحمکم الله ذکر کرده این دو تا رو به ما یک رهانهی من تعریزه. خب چون اینا تعریضی که نسبت بهشون اتفاق افتاده، تعریض یعنی در معرض قرار دادیم اینا رو، در معرض اون عیب قرارشون دادیم، این چیزیه که نسبت بهش قرار دارن، بعدشون میاد دیگه. غیبت خود زید هم میشه احسن. خب این که اصلا موقعی بگیم احد و ابن زیدن سارقون، بله خودش غیبت خود زید که هست، بله بحثی نیست، این مفروغون انه که غیبت خود زید میشه. آفرین باری که الله. حالا سوال اینه که غیبت خود این دوت پسرای زید هم میشه یا نه؟ بفرمان که لذکر ما به ما یک رهانی من از تعریض لحتمال، معلومه داره همراهی میکنه، لحتمال کونی و بلمعی و عدم هم عدمی ببخشید ففی کونهی اختیابن عدم مهو اطفال اختیاب دیگه، یعنی عدم هم
بله.
ففی کونهی نه فی عدم کونه اختیابن ببخشید عدم را از فرق کون کنیم بهتره. فی کون اختیابن لکل من هما و عدمی، یعنی عدم کون اختیابن لکل من هما، بگیم این قیبت ایش کدومشون نیست، قیبت ایش کدومشون نیست، نمیگیم حلاله ها، بگیم قیبت ایش کدومشون نیست، نه قیبت بکر نه قیبت خالده. اینم یه احتمال. احتمال سوم اینه که بگیم چی؟ آه چرا؟ احتمال وجهش چیه؟ میگن لعدم تحتک ستر المعیوب من هما، چون ستر اونی که معیوب واجد عیبه حتک نشده. کما لو قال احد و اهل البلد الفلانی کذا و کذا، بگیم احد و اهل البلد الفلانی کذا و کذا، حتک ستر اتفاق افتاده؟ نه. اینجا میگیم احد و ابن زید حتک ستر اتفاق نیفتاده. البته البته یه تفاوتی دارن که اونجایی که میگیم احد بلد فلانی اونجا اهانت اتفاق نمیفته، ولی اینجایی که میگیم احد و ابن زید به هر دوشون اهانت شده، به هر دوشون اساءه شده. و امکان فرق بینهما من جهت، یعنی حرمت هست قطعا، فرق بینهما من جهت ما نحنفی محرم من حیث اساءت الى المؤمن به تعریض هیل الاحتمال. در ما نحنفی، در ما نحنفی مؤمن رو اساءه کردیم نسبت بهش، اهانت کردیم، از این جهت که او رو در معرض احتمال قرار دادیم، در معرض احتمال تو شعبه محصوله قرار دادیم. خود همین اهانته، اهانت همین مقدارم برای صدق اهانت کافی است. دون المثال، برخلاف مثال، کدام مثال؟ او مثال احد اهل البلد الفلانی، اونجا نه. بگیم یکی از مثلا اهالی قوم ولد الزنا است، خب این معنیش اینه که به تک تک افراد قوم اهانت کردیم؟ نه آقا، از هر کدوم از افراد اهل قوم بپرسید که آقا همچی حرفی در مورد اهل قوم زنا میگیم، شایدان باشه، خب ناراحت نمیشه. ولی بگیم یکی از دو تا پسرای زید ولد الزنا هستن و هر دوشون ناراحت میشن دیگه، چون اینو طرف شبهه قرار دادیم، در معرض، در معرض این احتمال قرارش دادیم دیگه. خب خب اینم احتمال دوم که بگیم غیبت هیچ کدومش نیست لکن حرامه از باب اهانت، غیبت هیچ کدومشون نیست لکن حرام از باب اهانت. ببینید تا الان یه قول شد که غیبت هر دوتاشونه، یه قول شد که غیبت هیچ کدوم نیست اهانت به هر دوتاشونه، قول سوم اومده زخصون من هازا و زخصون من هازا، نسبت به اونی که واقعا عیب و نقص داره غیبته، نسبت به اونی که نداره چی هست؟ اهانته. بله قطعا حرام. او کونهی صدق سومی میشه، احتمال سومی میشه. آقای زینعلی شیرین بود شیرین تر شده. او کون اختیابن للمعیوب الواقعی من هما و اساعتن به نسبت الاغیری. چرا؟ چرا؟ لعنهو تحتکن به نسبت الیه، چون نسبت به اونی که واجده ایبه تحتک اتفاق افتاده. میگیم آقا ایبش که مشخص که نکرد که اینه، که میگه بله همین مقدارم کافیه، یه وقت صاف دست میذاروش میگه این یکی ولد و زنا هست، ولی موقعم که به صورت کلی میگه یکی از دو تا پسر زید ولد و زنا هستن، اینم بالاخره یه نسبه پردر کنار زده دیگه. خب یه حد که سه فعل جمله نسبت به اونی که واقعا ولد زنا است اتفاق افتاده، لذا نسبت به اون میشه غیبت. لعنه و تحت کن به نسبت الیه، لعنه و اظهار اون فعل جمله لعیبهی به تقلیل مشارکهی به احتمال العیبه، چون کم کردیم مشارکین شو در اینکه عیب احتمال داشته شما رو نباشه. فیکون الاطلاع علیه قریبا. و اما الاخر، اما اون دیگری فقط اساء به نسبت الیه، نسبت بهش اهانت کرده، اساءه کرده. چرا؟ حیث عرضه لاحتمال العیبه. خب ففی این ستا، ففی کونه اختیابن لکل من هما و عدم کونه اختیابن لکل من هما او کون اختیابن للمعیوب و اساعتن الى غیرهی وجوهن، وجوهن مبتدای مؤخره، بین مبتدا و خبر نزدیک به 10% فاصله از شادم بیشتر. خب خسته شدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر خوندیم؟ دو صفحه شد؟ دیگه اصل بحث اونها یه بحث تطبیقی کارگاهی اینا. اصل بحث همون اولش بود که تا قبل از والملخص، از والملخص به بعد همه بحث های کارگاهیه. خب اصل بحث غیبت تا قبل از والملخص بود. بس مفهوم شناسی بود. چه؟ خب
چه مشکلی داشت؟
مشکلی که داشت این بود که شیخ انصاری قبلش برای ما گفته بودن شبهه غیر محصوره و مشتبه علل اطلاق رو برای ما گفته بودن، باز اومدن توی اشخاص که ظاهرش نگه دیگه خارج از اونه، یعنی شبهه شبهه محصوره، تو اشخاص که اومدن شیخ قبلش رو باز دوباره گفتن به گونه ای است که به گونه ای هستن اینا طبیعتا انظر تعدادی که اگر ذکر واحد غیر معینشون رو کنیم ناراحت نمیشند. ظاهرن هم غیر محصور است. حالا انشاءالله سال آینده میرسه توی رسائل تو بحث براءت تو بحث احتیاط میشه دیگه. ضابط شبهه محصور و غیر محصور اصلا خود شیخ اصلا مشابه همین رو داره. خب مشابه همین رو داره که اگر من به یکی از دو نفر بگم که شما فلان صفت بد رو دارید، خب یکی به دو نفر یا سه نفر بگم یکی از شما فلان صفت بد رو داره ناراحت میشن، ولی اگر به اهلی بلده بگم که یکی از شما فلان صفت بد رو دارید ناراحت نمیشه. یا تعداد مثلا بیشتر دوستان 20 نفر 50 نفر باشن بگم یکی از شما فلان چیز دارید، میگه چی؟ یه تعبیر داره یؤثر فی القلب فی موارد چه خلاصه قلت الاحتمالات مالا یؤثر فی موارد کثرت احتمالات. خب خود همین رو یه ملاک میگیره، معیار میگیره بعد تشخیص شبهه محصول و غیر محصول.
ما انگار می‌خواد چیز بین‌المللی رو بگیریم، یه بین دو نفر که یقین داریم محصول است، شهر هم که یقین داریم غیر محصول است. حالا مثلا یه 200 نفر و 100 نفر
همین دیگه، اصلا خود همین معیاره برای که تشخیص بدیم محصول است یا غیر محصول است. همین که می‌بینیم که اطراف افراد اعتنا می‌کنن به این، متأثر می‌شن یا نمی‌شن، خود همین رو سال آینده انشاءالله می‌خونید توی بحث اصلا معیار شبهه محصول و غیر محصول رو شیخ خیلی بالا پایین می‌کنه توی رسائل، آخرش هم قراری پیدا نمی‌کنه. متأ این رو خیلی این نکته رو میگه که تعداد اگر بگونه‌ای بشه، چند بار این رو میگه، بگونه‌ای بشه که احتمالش قابل توجه نمیشه، متأثر از این احتمال نمیشن، خود همین چی هست؟ یه معیار است برای غیر محصول شدن. آره یه خورده اینجا یه کوچولو آدم احساس میکنه که از غیر محصوله که خارج بود دوباره داره برمیگرده تو غیر محصوله. خب خوب بود خالصش میکردن توی محصوله. والحمدلله. الله
کلن
میخواد بریم؟ یه دو سه خط مونده بود تا برسیم سر بحث واقعه بعدی. من چیز دیگه هم نمیخواستم بخونم از این عقول تا اول صفحه بعد که از ثانی اول صفحه بعد که یعنی 5-6 خط مونده، من برگردیم و 5-6 خط میخوام بخونم. اگر میخواد بخونم میخوادم بریم هر جور دوست داریم، چون تا اول از ثانی امروز تصمیم گرفته بودیم بخونیم از ثانی فی کفارت الغیبه بخونیم تمامش کنیم. خب خیلی خب پس نمیارزه بریم. عرض کنم خدمتتون که یه فرمایش مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد داره، خب که مرحوم شیخ این فرمایش رو نقل میکنند و بعد نقد میکنند. فرمایش اینه که قال فی جامع المقاصد و یوجد و فی کلام بعض الفضلا، اینو مرحوم کرکی فرموده که در کلام بعضی از فضلا این مطلب اومده که ان من شرط الغیبته ان یکون متعلقا محصورن و الا فلا تعد غیبتن. شرط غیبت اینه که متعلقش، یعنی اون مقولون فی، اون کسی که داریم در مورد صحبت میکنیم، اون محصور باشه و الا غیبت نمیشه، یعنی اگه اطرافش غیر محصور باشه غیبت نمیشه. فلو قال ان اهل بلدتن غیر محصورتن ما لو قاله ان شخص واحدن کان غیبتن. خب اگه در مورد اهلی بلده ای که اینا غیر محصور هستن تعدادشون خیلی زیاده بگه، یه چیزی که اگه اون چیز رو در مورد یه نفر میگفت غیبت حساب میشد، خب یه چیز رو بگه که اگه در مورد یه نفر میگفت غیبت حساب میشد، اگه اون رو در مورد اهل یه بلده‌ای که تعدادشون خیلی زیاده بگه، این لم یحتسب غیبتن انتها. بچه خودتون اگه حرف خود نقد کنید چجوری نقد میکنید قبل از اینکه نگاه کنید حرف شه؟ ببینید ایشون فرموده که چی؟ نه بس از بس حد بیو بیرون ببینید مرحوم کرکی اینجور داره میگه، میگه در کلام بعضی از فضلا هست که اگر ما در مورد اهل یه بلدهی که غیر محصور هستن، یه تعدادشون خیلی زیاده، گفتن اهل بلدهی، کلمه اهل حواستون باشه، در مورد اهل یه شهری که تعدادشون خیلی زیاده، خب یه چیزی بگیم که اگر همون چیز رو در مورد یه نفر میگفتیم غیبت حساب میشد، اون چیز الان چون در مورد اهل بلده غیر محصور گفتیم غیبت حساب نمیشه. شیخ میگن که آقای کرکی منظورتون چیه؟ منظورتون از اهل بلده چیه؟ کدامشو بگید شیخ؟ اما و اما اگه منظورتون احسنتون یکی از اهل بلده باشه، روی چشم حرفتون خیلی خوبه، ولی اگه منظورتون از اهل بلده گفتی کل اهل بلده باشه، چه غیبته؟ کل اهل بلده همه رو داری میگی، مثلا میگی مثلا اصفهانی ها اینجوری هستن، بله اگه میگی یه اصفهانی اینجوریه، تازه اونجا میگی یه اصفهانی اینجوریه، معنون منظورت باشه، انوان منظورت نباشه. خب قبلا گفتیم دیگه، آره یزدی ها یا یه یزدی، یه یزدی بگی اگر خودم هست از کنم خدمت ناراحت نشو داریم هم داریم اصلا ما دو ساعت اون ولی یزدیم باشون سه ساعت فاصله داریم، از کنم خدمتتون که همین هست همین تمام شد. اتفاقا ظاهرش همینه. خیلی ببین نگاه کن میگه فلو قال ان اهل بلدتن، اهل بلده یعنی چی؟
نه درسته از اون بالایی که گفتون متعددش محصور باشه میشه شرط غیبت، یعنی چی متعددش محصور باشه؟
آره متعلقش گفتن محصور باشه، اینجا الان متعلقش غیر محصوره، زور در یعنی شما مخ... اتفاقا زورش در همینه،
دیگه محصور نیست به قول آقا، دیگه محصور اینه که مثلا یک شخص بینی همه آدم
محصور میشه دیگه، تعبیرشون بلدتن غیر محصوره. خب بله بله، چون ایشون ببینید اصلا این کلمه اهل به یک معنا کلمه اهل کلمه اهل مفرد یا جمع؟ مفرد اسم جنسه، مفرد اسم جنسه، هم بر عرض کنم خدمتتون که مفرد اطلاق میشه هم بر کثیر اطلاق میشه. انا اهل قم، انا اهل قم، خب به خدا میگیم اهل التقوا و المغفره، خدا یکی که بیشتر نیست ولی میگیم اهل التقوا و المغفره، بله حالا میگن من اهالی قوم اینجوری هم اشکال نداره، اهالی هم داریم در زبان عربی، بله ولی خب اهل اسم جنسه، هم به واحد گفته میشه هم به کثیر، میگیم زیدون و امرون و بکرون اهل قوم، زیدون اهل قوم، هیچ اشکال نداره. خب اینجا کلمه اهل گفته شد، ببینید اضافه گفتن چی است؟ گفتن مفید تعریف دیگه، یعنی جزئی میکنه، طبیعتا اهل اضافه شده جزئی، منتها اضافه تو در بحث ادبی بکنم براتون، ادبیات استخدام کنیم اینجا. اضافه هم خود ادبا گفتن ما اضافه دو جور داریم، همونطور که الف لام تعریف به ال دو جور جنسی و عهدی که جنسیش هنوز به کلیت خودش باقی، عهدیش جزئی میشه، تعریف به اضافه هم همینطوره، شر رزی داره اینجا تو کتاب ادبیات که شما خوندید نیست، خب بحث معارف خیلی ناقصه تو کتاب ادبیاتی که طلبا میخونن ما میخونیم، شر رزی این رو داره، میگه آقا اضافه هم دو جوره، ما اضافه عهدی داریم اضافه جنسی داریم، بعض وقتا اضافه میگفتن از معارفه، گاهی وقت تعریفش تعریف عهدی یعنی واحد معین میشه، گاهی وقت تعریف جنسیه، فقط لفظش معرفه میشه واحد معین نمیشه. خب بعضی وقتا میگیم جاءنی ابن زیدن، منظورم از جاءنی ابن زیدن ابن معینی نیست، یعنی ابنون زیدن، رضی این رو میگه. خب اینجا می اهلی که اینجا اومده، اگه واقعا منظور ایشون از اهل، خب منظور ایشون از اهل مفرد باشه، معنی اسم جنسی باشه و اضافهش هم اضافه چی باشه؟ اضافه جنسی باشه، اضافه عهدی نباشه، یعنی یه نفر از اهل بلده، منظور از اهل بلده، نه کل اهل یه بلده، یعنی یک نفر یه نفر از اهل بلده مشخصم نه. اگه این منظور شما باشه هیچ مشکلی نداره. خب که ظاهرش هم اینه که همین منظور به قرینه قبلش که آقای ثابتی هم گفتن، چون قبلش میگن شرط غیبت اینه که متعلقش محصور باشه، ولی اینجا چی هست؟ مثال نقضش اونجایی که اهل بلده غیر محصوره، بلده غیر محصور است، اهل بلده، اهل بلده یه نفر از اهل بلده، یه نفر از بلده. خب حالا به هر حال شیخ میفرمان که اقول کارگاهی بود، این چیز خاصی نبود، الحمدلله خودتونم جواب داد، چیز نداره
دیگه. اشکال شیخ معنا نداره،
اشکال شیخ یعنی اگه هم با همین بیانی که من عرض کردم استظهار کنیم از کلام محقق کرکی، دیگه به شیخ باید بگیم آقا اما کردن معنی نداره، که منظور ایشون مشخصه، اشکال هم بهش وارد نمیشه. اقول ان اراد ان ذم جمع غیر محصور لا يعد غیبتا و ان قصد انتقاص کل منهم كما لو قال اهل هذه القريه او هذه البلده كلهم کذا و کذا، همشون خسیسن، همشون شراب پرن، همشون فلان فعل شنیع رو انجام میدن، اینجا فلا اشکال فی کونهی غیبتا محرمتا ولا وجه لاخراجی عن موضوعها او حکمها، وجهی نداره که این رو از موضوع غیبت، عنوان غیبت یا حکم غیبت اخراج بکنیم. و این اراد ان ذم المردد بین غیر المحصور فلا لا یعد غیبتا، اگه این باشه منظورشون اهل بلده، یه نفر از اهل اون بلد، اینجا فلا بحث کما ذکرنا، اشکالی نداری، درست حرفشون. و لذا ذکر بعض لتبعا لبعض الاساطین، و به خاطر همین هم است که بعضی از فقها به تبع مرحوم کاشف الغطا تو بحث مستثنیات غیبت اینجوری اومدن گفتن که ما لو علق الذم به طائفتن، او یه احتمال دیگه هم بود که اون احتمال دیگه هم میرسیم بخونیم، ذم مردد بین غیر محصور، بذارید سومی هم بگم بعد این بعضی رو توضیح بدم. احتمال سوم اینه که لو اراد الاغلب، موقعی که میگه اهل فلان بلده، یه وقت هست منظورش یکی از اهل اون بلده است، یه وقت هست منظورش کله، یه وقت هست منظورش اغلب اون اهل بلده هستن. خب اگه اغلب اهل بلده باشه رفقا چی میشه اینجا؟ اینجا باز دوباره میشه چی؟ میشه عین همون حرفی که تو شبهه محصوره زدیم. ان شاء الله تو رسائل سال آینده میخونید. شبهه مقرونه به علم اجمالی سه فرض داره. یه شبهه قلیل فل قلیل داریم، یک نفر از 3 نفر. یه شبهه قلیل فل کثیر داریم، یک نفر از 10,000 نفر. که اولی بهش میگن شبهه محصوره، دومی بهش میگن شبهه غیر محصوره. چی شد؟ قلیل فل قلیل، قلیل فل کثیر. یه شبهه سومی هم داریم، شبهه کثیر فل کثیر. 500 نفر از 1,000 نفر. 500 نفر از 1,000 نفر، 500 نفر از 2,000 نفر. خب این شبهه کثیر فل کثیر کدوم میشه؟ میشه محصوره، میشه غیر محصوره. قلیل فل قلیل میشد محصوره، قلیل فل کثیر میشد چی؟ میشد غیر محصوره. کثیر فل کثیر چی میشه؟ به قول آقای زارعی باید نسبتش رو ببینیم. الان نسبت 500 به 2,000 میشه 1:4 دیگه، 1:4. بفهمید محصوره است غیر محصوره است؟ محصوره است، یک مثال محصور است. لذا اگر اینجا اهل بلده رو که میگه منظورش از اهل بلده چی باشه؟ اغلب اهل بلده باشه، یا یه جماعت قابل توجهی از اهل بلده باشه ولی اغلب نباشه، خب در این صورت بازم ملحق به شبهه محصور است. و اگر یه چیزی بگیم غیبت همشون میشه، ببخشید غیبت همشون میشه، نه همون حرفا که توی محصور زدیم، سه تا احتمال دادیم. یه سه تا احتمال چی بود؟ غیبت همشون میشه، غیبت هیچ کدوم نمیشه، اهانت به همشون میشه، و تفصیل که نسبت اونایی که صفت دارن غیبت، اونایی که ندارن اهانت. خب پس این سه تا آقای محقق کرده که مطلق نگید، بلکه چی؟ بلکه مشخص کنید منظورتون چیه. مطلق نمیشه حرف زد، از اول ما گفتیم منظور محقق کرده که مشخصه، ایشون منظورش چی از واحد مردد، به خاطر همینم هم گفته که جایزه. خب مرحوم شیخ میفرمایند که ولذا، به خاطر همین نکته‌ای که گفتیم اگر ذم واحد مردد بین غیر محصور باشه غیبت حساب نمیشه، به خاطر همین بعضی از فقها به تبع بعض الاساطین که کاشف الغطا باشه تو بحث مستثنیات غیبت اومدن این مورد رو گفتن، این مورد به عنوان مستثنیات غیبت گفتن که مالو علق ذم به طائفتن او اهل بلیت بلدتن او اهل قریتن، مذمت خودش رو معلق کنه به اهل طائفه یا اهل شهر یا اهل روستایی، مع قیام القرینه علی عدم ارادت الجمیع، ولی قرینه وجود داشته باشه که همه رو اراده نکرده، بلکه چی؟ بلکه یه نفر دو نفر مثلا از اهل اون بلد یا اهل اون طایفه همچین صفتی دارن. منظورش اینه که زم العربه او العجمه او اهل الکوفته او البصره و بعض القرا، اینو داره مذمت میکنه، ولی منظورش یه عربه، منظورش یه بصریه، منظورش یه بغدادیه. خب ولو اراد الاغلب، اگه اراده اغلب هم کرده باشن از اهل، اینجا ففی کون اختیابن لکل منهم و عدمهی معتقدن فی المحصور و بالجمله اذیتتون نکنیم آقا، و بالجمله فالمدار فی التحریم غیر المدار فی صدق الغیبه. یه نتیجه گیری کلی از بحثه که مدار در تحریم با مدار در صدق غیبت با هم فرق داره. این جمله مربوط به کل بحث مفهوم شناسی غیبته، مربوط به این آخریه نیستا. بل جمله تو بحث کل بحث مفهوم شناسی غیبت که تو الملخص مطرح کردیم، حواستون باشه مدار در تحریم با مدار در صدق غیبت با هم فرق داره. یه جایی از حرام هست غیبت نیست، یه جایی غیبت هست حرام نیست، یه جایی از هم غیبت هم حرامه. فل مدار فی تحریم غیر المدار فی صدق الغیبه و بینهما عموما من وجه، که وجه عموم من وجه هم خدمتتون عرض کردم. بله انشالله شنبه اصلانی رو شروع میکنیم. ببخشید طول کشید یه خورده، خسته نباشید. بله بله غیبت متجاهر، غیبت یه مواردی بود، یه اون جایی که غیبت صدق میکرد ولی به خاطر کسی تأثیر دست سامع نبود حرام نمیشد. موارد متعددی داریم، اصلا مستثنیات، مستثنیاتی که تخصیص خورده اونا غیبت هست، لکن دلیل داریم که حرمت نداره. بعضی از مواردش بله تخصصا خارج شده، غیبت نیست که حرام نیست، مستثنا شده، ولی تخصیصیاش نه. والحمدلله.